جهان بره به طرف این دوتا، شکست قطعی برای افکار مادیگرایانه و این گونه هست و همین دلیل به این دوتا بسیار حمله کردن و جهت حملهشون رو به این دو نقطه استراتژیک جهان اسلام گرفتن. البته عکس العمل ما هم همونجوری که آقای اشاره فرمودن نسبت به اون چیزی که اونا دارن خودشون نشون میدن، عکس العمل ما هم خیلی برای اونا مهم خواهد بود که حالا ما چه عکس العملی خواهیم داشت و چگونه به این مسئله میپردازیم.
حاجی رحمانی، میخوام ببینم که توی سالها و ادوات گذشته، ادوار گذشته، آیا سبقه‌ای بوده بر این که حالا کشورهای اروپایی، غربی یا آمریکایی نسبت به ادیان دیگه هم توهین یا افترا یا تهمتی زده باشن یا حرکات این چنینی داشته باشن؟ اصلا سبقه‌ای داشته به نظرتون؟
ببینید، دلیلی نداره که مثلا با مسیحیت اینا دلیل نداره که بهش این تعرض داشته باشن، چون واقعا مسیحیتی که الان هست، این مسیحیت فعلی، خیلی درگیر با چیزای با رفتارهای اونا نیست. همین الان هم اگر مسیحیت به خود بیاد و به اون عدالت طلبی که حضرت مسیح به دنبالش بود، اگر مسیحی واقعی به دنبال عدالت طلبی واقعی باشه، او هم مورد اهانت قرار میگیره، چه اینکه گرفته اونم. و من میخوام بگم که این اختلافاتی که در مسیحیت ایجاد کردن اینا همش مال درون دین مسیح نیست. دین مسیح دینی عدالت خواه بوده، جلوگیری از فقر بوده، شما اینا رو نگاه بکنید. ولی خب با داستانهایی که به هر حال برای این دین هم ساخته شد، از اینکه این دین کلن مخالف علمه و مثلا در دوره رنسانس ما اومدیم، خب این بزرگترین اهانتی به مسیحیت بود که بالاخره گفتن آقا علم رو باید از دین جداش کنیم و یه مقداری هم جدا کردن. و اون فضایی که الان هست، اگر مسیحیت هم بخواد بر اساس اون دین الهی رفتار بکنه، اون هم مورد اهانت قرار میگیره. چه اینکه یهود هم اگر بر اساس آموزه های حضرت موسی علیه السلام بیاد بر اون فرعون ستیزی رو در عالم بپا بکنه، بدون اولین دشمن این دین یهود هم همینا خواهند بود. منتها مشروط بر این که واقعا افراد بخوان اون یهودی واقعی که الان به دنبال موسی واقعی است و دنبال شکست فرعون های عالم باشه، قطعا اون رو هم به اصطلاح زنده زنده می سوزونن، که خیلی وقتا این کارو کردن. حالا اگر چیز شد، موارد دقیق ترشو میتونیم بهش اشاره بکنیم که ببینید اینا هر وقت رفتن به طرف عدالت خواهی، رفتن به طرف اون قسطی که انبیا خواسته بودن، خواستن حتی اون قسط رو اندکیشو پیاده بکنن، اونا هم مورد اهانت و مورد ظلم و مورد این چیزا قرار گرفتن.
تشکر میکنم. یه خبری الان به دستم رسید که وزارت امور خارجه ارمنستان در واکنش به برانگیخته شدن احساسات و خشم مسلمانان در پی اقدام ستیزگرانه فرانسه با آقای مکرون ابراز همبستگی کامل کرده. برام جالب بود. حاجی علیزاده، چطور میبینید این عنوان و این رفتار رو؟
خب ما خبر رو الان فرمودید، من هم نشیدم، ظاهرا خبر تازه
بله
باشه.
خبر تازه هستش.
ببینید، آقای توضیح خوبی دادن. اجازه بدید من این سوال رو از زاویه همون بحث قبلی که آقای رحمانی فرمودن، من یه نکته رو عرض کنم. ببینید، اصلا مسئله ادیان نیست. ادیان ابراهیمی به خصوص، اینا که با هم سر ستیزی ندارن، سر دعوایی ندارن. ما با دین یهود، با دین مسیحیت یا با ادیان کوچک بزرگ دیگه ما دعوایی نداریم. از نظر منطق قرآنی، ان الدین عند الله الاسلام، و تفسیری که ما از اسلام داریم، از اولین پیامبر که حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام بوده تا پیامبر خاتم، همه اسلام رو گفتن. منتها روند یا فرایند اکمال دین اتفاق افتاده و آخرین برگ از دفتر دین رو رسول گرامی اسلام در غدیر معرفی کرده و اونجا بحث اکمال دین، اتمام دین و جامعیت دین در اونجا به در واقع تاریخ، در تاریخ این نقش بسته. دعوای ادیان نیست. حتی در درون مکتب اسلام ما فرقه های فراوانی که داریم، در اینجا هم اگر منها کنیم اون بخش از تعصبات کور بین برخی فرق و قبائل رو، و اینها در دین در درون دین اسلام هم دعوایی نیست. حالا در بخش های بعدی اگر راجع به وحدت چگونه بریم این انسجام درونی رو ایجاد بکنیم سوالی بود که در ظاهرا در سوالات هست، اونجا توضیح خواهد داد خواهیم داد که اصلا مسئله استکبار و قدرت های استکباری و دنبال سلطه‌گری که هستن، اونا از هر راهی که بتونن این کار رو بکنن. ارمنستان رو هم طبیعی است که بیان تحریک بکنن که مثلا حالا شما یه تاییدی بکن. چرا؟ چون الان ارمنستان بخشی از سرزمین های اسلامی رو اشغال کرده و آذربایجان الان میخواد پس بگیره، که حالا اونها طبیعی است که به اون جبهه بپیوندن. اینجا ایجاد جبهه هست، جبهه استکبار بایستی عمله های خودش رو در مناطق مختلف دنیا به خصوص در کشورهای اسلامی در منطقه‌ای که کشورهای اسلامی هستن انتخاب بکنه و از اونا بهره بگیره. شما کشورهای دیگری رو در نظر بگیرید که با ما مثلا یه ارتباطاتی داشتن، مثلا ارتباطات اقتصادی، مثلا امارات. و تو این دو سه ساله شما ملاحظه فرمودید که کلن امارات کشید برد تو جبهه ضد جمهوری اسلامی منطقه‌ای، یعنی همپیمان با عربستان، امروز دارن در یمن جنایت میکنن. اصلا این سنخ از کارها مرد کردم، منطق این هاست و بر اساس اون سناریوهای کلانشون شکل میگیره. بر فرض صحت خبر که فرمودید، من منطقش رو عرض بکنم. منطق اینها این است که یارگیری بکنن، والا ارمنستان باشه، فردا عرض کنم که کشور دیگری باشه.
بله. آقای علیزاده، میخوام ببینیم که راهکار و چگونگی مقابله با این اهانت هاست که به مقدسات مسلمین صورت میگیره. میخوام ببینیم که چه باید کنیم، باید مثل اونها رفتار کنیم یا رفتاری سوای این و در شأن خودمون و خودشون باشه.
قطعا نه، ما مکتب ما و این آیین نجات بخش به ما چون این اجازه ای رو نمیده که ما در مقابل اهانت بکنیم. پیامبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقات و اشرف عالم هست و اعظم پیامبران هست، ایشون رو قرآن کریم رحمت للعالمین معرفی میکنه. یه دعوایی هست به نام دعوای اصفهانی، میگن، حالا به طنز به شوخی بگم،
بله،
میگن تو وری نهر من این وری نهر، فوش میده فوش بسون، پیرهن دونه 2000 است. نه، فوش میده فوش نستون. فوش دادن مخصوصا به مقدسات دیگران این قطعا خطاست. بزرگان ما، مراجع ما، و خصوص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به این موضوع حساسیت فوق العاده‌ای داشتن. مکتب ما چون اجازه‌ای به ما نمیده که ما اهانت کنیم، اما تبیین، روشنگری، استفاده از این فرصت برای تبلیغ دین و مکتب ما فرصت خیلی خوبه. ما از همه تهدیدات باید بتونیم فرصت ایجاد بکنیم. ما اگر امروز مثلا از ناحیه یک نشریه‌ای و از یک شخصی یا شخصیتی در یک کشوری اهانتی به ما شده، طبیعتاً بایستی جوابش داده بشه و منطقش رسوا بشه، گفته بشه که این کار شما زشته، این اهانته، شما که مدعی آزادی هستید، مدعی این هستید که فرانسه مثلا مهد آزادیه، خب ما باید اینو به دنیا بگیم. تبیین و روشنگری باید بشه و محکوم بشه، همه باید بیان و محکوم بکنن، حتی مجموعه های مذهبی دیگر در کشورهای دنیا، حتی ادیان دیگه باید بیان این شخص رو محکوم بکنن. این چه بی حرمتی هست که به مقدسات یک مکتب میشه، یک آیین میشه. لکن نه، اهانت اگر اهانت بشه، همون منطق از همون منطق پیروی کرده. بنابراین بحث محکومیتش، بحث حتی تنبیهش، سب پیامبر، عرض کنم به حضور شما که حرامه. و کسی که سب میکنه مثل سلمان رشدی ملعون، حکمش مشخصه، اون مرتد. در مسلمان ها باید حکم شرعی در قبال این اهانت رو اجرا بکنن. حتی امروز میتونن قضات جهان اسلام بیان ایشون رو محاکمه بکنن، حتی محاکمه غیابی و حکم صادر بکنن برای ایشون. شما مگه چه فرقی داره با سلمان رشدی که او اهانت کردیم، او به قرآن اهانت کردیم، به پیامبر اهانت کرده؟ ما با نگاه فقهی به مسئله اگر نگاه بکنیم، خب ما مراکز قدرتمندی در جهان اسلام داریم که میتونن بیان الان وسط و این منطق رو افشا بکنن، این منطق رو رسوا بکنن و عرض کنن، ولی که نه، اهانت نمیشه کرد.
ممنون، تشکر از آقا. خب آقای رحمانی عزیز، سوالی که ما هم خدمتتون بپرسم اینه که چگونگی وارونه نمایی حقایق توسط رسانه غربی رو میخوام تحلیل بفرمایید. که این اتفاق چطوری رخ میده و عوام چطوری از این تأثیر میپذیره؟ ممنون میشم.
من یه هشدار اول قبل از اینکه جواب این پاسخ بدم اینه که هرگاه از آزادی سوء استفاده بکنن، علامت این است که میخوان آزادی ها رو تو دنیا محدود کنن. بله. یعنی شما الان فرض کنید که یک کسی میخواد یه رو اداره بکنه و افراد فعلا افراد یه آزادی هایی دارن، برای اینکه این بهونه ای داشته باشه که جلوی آزادی آدم ها رو بگیره، کافیه که یک مورد سوء استفاده از آزادی رو به میون بکشه. خب این نشون دهنده این است که این آدمی که به این مورد سوء استفاده از آزادی میخواد آزادی ها رو فعلا محدود بکنه. یک هشدار به غرب که در غرب میخواد یک استکبار، یک استکبار اونجا میخواد تبدیل بشه به یک استبداد بسیار شدید. بله. که نشونش اینه که آقا ببینید ما یه مقدار آزاد گذاشتیم، اهانت شد، فلان شد، بعد حالا اگه بخواد جلوی اهانت ها گرفته بشه جلوی ما، بعد این یه خطر بسیار زنگ خطری است که داره غرب به صدا در میاره. حالا چه خواسته چه نخواسته، ممکن است که تبدیل به یک گام بعدی و اون که یک استبداد بسیار شدید در غرب ایجاد بکنه. بگن آقا ببینید، ما هر وقت آزادی رو رفتیم دنبالش و خواستیم در بالاترین سطح از آزادی دفاع بکنیم، منجر به اینجور چیزا میشه و دنیا به هم ریخته میشه و ما باید وقت بعد از اون فشارهای اقتصادی و اینها هم ممکنه بر همین غرب حاکم بشه. بالاخره فرانسه ای که الان چندین دهه هستش که دچار اغتشاشات داخلی هست، این الان میتونه یک عاملی باشه برای توجیه اون چیزی که میخوان بعد از این در برابر حرکت‌های مردمی توی غرب ایجاد بکنن. این سرآغازی میتونه این یه نگاهه که حالا فارغ از این که اصلا دین و مذهب و اینا مطرح باشه، اصلا فارغ از اینها، اینا دارن یک بهره‌وری‌های اینگونه ممکنه ببرن. این یک بحث. بحث دیگه این که خب حالا اگر بخوایم اینگونه دنیا بخواد پیش بره، ما چیکار باید بکنیم؟ خب اگر بله. دائم خواستن اهانت، با اهانت اونم در سطحی که مثلا مقامات بالای سیاسی از اهانت ها دفاع بکنن، ما چیکار باید بکنیم؟ خب قدم اول تبیین این مسئله است، نشون دادن اون چهره مخفی که تمدن غرب و خودش مخفی کرده بود و خودش رو متمدن به اصطلاح موجود مؤدب متمدن محترمی نشون داده بود به آدم‌ها، جایی که به فکر و اندیشه و دین و آیین بشریت احترام می‌گذاشت، یه دفعه اون چهرهش نمایان شد. بالاخره شما می‌دونید که این فرانسه‌ای که مهد این آزادی‌ها بود، حضرت امام وقتی که به فرانسه رفتن بعد از فشاری که حاکمیت عراق بر حضرت امام آوردن، وقتی به فرانسه رفتن اواخر حضور حضرت امام در فرانسه، باعث شد که فرانسه رو، دولت فرانسه رو، وابستگی هاش رو به غرب رو آشکار کرد حضرت امام. یعنی وقتی که اونها به حضرت امام داشتن فشار می آوردن که شما دیگه تو فرانسه هم نباید بمونی، که حتما بخشی از تاریخ رو مطالعه کردید و ما اینا رو خوب برای مردم بازگو نکردیم، برای مردم جهان، که امام مأمور کرد آسد احمد آقا رو که یک کشتی رو برن به اصطلاح قرض بگیرن، یک کشتی رو کرایه بکنن و حضرت امام اعلام میکنن که آقا فرانسه مهد آزادی هم تحمل پذیرش یک مخالف شاه رو در کشور خودش نداره و اونها مجبورن که حتی برن توی یک کشتی مثلا برن تو اونجا مثلا زندگی بکنن. این اون وجهه غرب رو داره آشکار میکنه. من به نظرم میرسه که ما مخصوصا رسانه های ما، متفکرین ما، باید چهره های واقعی غرب رو اونطور که هست نشون بدن، همکاری که استاد مطهری کرد و دیگران کردن در طول تاریخ و سعی کردن اینا رو نشون بدن. حالا من فکر میکنم اگه فرصت دیگه ای بود میتونم بخشای از این رو بیشتر توضیح بدم.
تشکر میکنم خدمتتون. در خدمت جناب آقای مهرآفرین هستیم، کارشناس مسئول رسانه به صورت تلفنی. سلام عرض میکنم خدمتتون آقای مهرآفرین.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. عرض ادب و احترام در خدمتتون. جناب آقای مهرآفرین، موضوع برنامه هم طور که میدونید اهانت به ساعت مقدس پیامبر اسلام صلوات الله علیه هستش و روایتی از آزادی بیان وارونه. میخوام برامون این موضوع تحلیل و بررسی بفرمایید از حرکت و عملکرد غرب به ویژه فرانسه. ممنون میشم.
ببینید واقعیتش اینه که این بحث در واقع توهین به پیامبر خب سال هاست، یعنی شاید حتی من بخوام بگم قرن هاست، این اتفاق از زمان پیدایش اسلام و در واقع خود پیامبر شکل گرفته و تا به امروز به اشکال مختلف وجود داشته. حالا اون زمان شاید شکل در واقع ساختاریش یه مدل بود، امروز در واقع رسیده به بحث رسانه و کاریکاتور و در واقع این مسئله که حالا متاسفانه رئیس جمهوری مملکت هم بخواد بیاد انقدر وقیحانه بحث آزادی بیان رو که اصلا خنده داره و واقعا اگر کسی خورده عقل و منطق و درایت داشته باشه متوجه میشه که این اصلا مفهوم آزادی به این معنا نیست. چرا؟ اینکه شما این در واقع چارچوب توهین قرار میگیره، کمون که شاید شما اگر بیاین در فرانسه به ارزش‌های فرانسوی، شما اگر در فرانسه بخواید مثلا به ارزش‌هایی که یک جامعه فرانسه براش در واقع اولویت داره خدشه‌ای وارد کنید، همونجا در واقع مقابلتون قرار میگیره. شما مثلا من به هر حال گفته میشه در مورد مثلا ناپلئون شما خیلی نمیتونید در فرانسه آزادانه راجع به ناپلئون حرف بزنید، خب خیلی در واقع دوچاره چالش میشین. حتی شخصیت مثلا خونخواه رو در واقع آدمکشی مثل هیتلر همچنان در آلمان طرفدار داره. خب میخوام بگم که اینها اصلا در ذیل آزادی قرار نمیگیره، اینا یک تعریفیه که متاسفانه غرب برای پوشاندن حرفای خودش انداخته در جوامع که ما به اسم آزادی. هیچ کجای منطق آزادی چنین تعریفی نداره و متاسفانه ما هم در بحث رسانه اینجا خیلی خوب نتونستیم اینو تعبیه کنیم. واقعیت اینه که حالا شما یه برنامه‌ای رو لطف کردیم الان روی آنتن آوردیم، ولی اگر یک نگاه جامعی به رسانه‌های ما تو این چند ساله و چند مدت داشته باشیم می‌فهمیم که واقعا خیلی ضعیف کار کردیم تو تبیین این موضوعات برای مردم. برای همین است که مثلا شاید کشوری مثل ترکیه که اگر چنین اتفاقاتی بیفته فضای عمومی جامعهش به نظر من اون چیزی که ما میبینیم و میشنویم خیلی پررنگتر از فضای جامعه ما واکنش نشون میده تا مثلا یه کشوری که توقع میره مثلا ما بیایم این اتفاقو در واقع جلودارش باشیم صحبت کنیم. این به خاطر به نظر من کار کرده درست رسانه‌ای که سالها اونا باهاش در واقع کار کردن، تبیین کردن مواضع اسلام رو، اندیشه های اسلامی رو، ولی خب متاسفانه ما رسانه هامون خیلی در واقع گلدرشت و سطحی و باری به هر جهت وارد
موضوع. چون مهرآفرین راهکارها رو به زحمت کوتاه ممنون میشم توضیح بدین.
به نظر من تبیین ما رسانه هامون اول باید رسانه های قدرتمندی داشته باشیم، هم در داخل، یعنی رسانه های داخلی مون باید قدرتمند باشه، هم در رسانه های برومردی مون قدرتمند باشه و واقعا صرف خبری به موضوع نگاه نکنیم. ما هر اتفاقی میفته سریع یک گزارش خبری و پکیج خبری آماده میکنیم به خورد مخاطب میدیم که آقا الان در اینجا این اتفاق افتاده، در اینجا اینجا، ولی هیچ وقت نیومدیم بررسی کنیم، علتها رو بگیم، ریشه یابی کنیم، در واقع
مخاطب رو اقناع کنیم در مورد
اقناع کنیم. مثلا واقعا یک جوانی که نشسته پای برنامه شما، اگری برنامه شما یه برنامه باشه که در واقع بتونه ریشه یابی این موضوع رو که از کجا شکل گرفته، این بحث توهین به پیامبر، ساحت پیامبر از چه تاریخی ریشه ها شد، خب اون قاعدتا اگر فرد روز توی جمعی بشینه میتونه همین ها رو بازگو کنه، با یه منطق استواری وارد میدان بشه. ولی ما تو رسانه ها معمولا واکنش های خبری داریم که هم لحظه‌ایه و هم رها میشه دیگه. یعنی شما مثلا قاعدتا هفته دیگه از این موضوع خبری نخواهد شد و سراغ موضوعات دیگه میره. به نظرم مهمترین کار کرده رسانه های ما در این زمینه تبیین این اتفاق که آقا آزادی بیان چه تفاوتی با توهین داره، اینها رو مثلا دوست قبل از منم در واقع داشتن میگفتن، امثال شهید مطهری خیلی در اون دهه، دکتر شریعتی، اینها در معرفی اسلام و معرفی های آزادی اندیشه های اسلامی خیلی تونسته بودن موفق عمل کنن در جامعه. ما متاسفانه الان شخصیت هایی اگرم داریم حداقل در میدان نیستن. به نظر من شخصیت هایی نداریم که در میدان بیان برای جامعه اینها رو در واقع بازگو کنن و شناسایی رو در واقع بشناسن به مردم.
تشکر میکنم جناب آقای مهرآفرین عزیز و همچنین خداحافظی میکنم خدمتون. در خدمت جناب آقای ایزد مهرآفرین بودیم، کارشناس مسئله رسانه. خب همکاران من اشاره میکنن که یک ظاهرن صوتی رو باید بریم بشنیم و برگردیم. بله بله بله، میریم و یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم.
في اطار فعاليات الرفض
الشعبي انجمن علمای فلسطین در محکومیت توهین به اسلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه در برابر مرکز فرهنگی فرانسه در نوار غزه کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد. همزمان با آن فلسطینی ها در اعتراض به توهین مکرر فرانسه به پیامبر اکرم راهپیمایی کردند.
نحن نحترم الاخر و نحن نقدر،
ما به عقاید و ادیان یکدیگر حتی اگر مخالف دین و عقاید ما باشد احترام می‌گذاریم. آنچه مکرون انجام داد تحریک دین، نجات پرستی و تحریک کشتار و حمله به مساجد است و این اقدام یک اقدام فاشیستی و برخلاف آزادی است. دروغ بزرگی به نام آزادی وجود دارد و دروغ بزرگتری به نام دموکراسی که فرانسه و رئیس جمهورش آن را تبلیغ می‌کنند.
شرکت کنندگان در این تظاهرات بر ضرورت تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای عربی و اسلامی تأکید کردند و گفتند تحریم کالاهای فرانسوی باعث خواهد شد رئیس جمهور این کشور و دیگران از توهین به دین اسلام و پیامبر اکرم عقب نشینی کنند.
از همه کشورها، رؤسای جمهور و نخست وزیران جهان میپرسم که آیا پیامبر اکرم را میشناسند؟ محمد کسی بود که بشریت را به خیر، دوستی و عدالت مطلق هدایت میکرد. از همه جهانیان بپرسید که چگونه زیر سایه اسلام زندگی کردند و امروز چگونه در سایه نظامی سرکوبگر و قاتل انسانیت زندگی میکنیم.
کالاهای فرانسوی را تحریم کنید. باید به توهین‌هایی که علیه پیامبر اسلام، اهل بیت و صحابه ایشان صورت میگیرد پایان داد.
این پیامی بود که فلسطینی ها میخواستند از اینجا، یعنی مقابل مرکز فرهنگی فرانسه، اعلام کنند. اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه شایسته برخورداری از احترام همگانی است، به خصوص اینکه ایشان پیام آور رحمت، عشق و تسامح و بخشش بود.
فعالان و خانواده های فلسطینی ساکن قدس اشغالی در شهرک رام مواضع اسلام ستیزانه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و حمایت او از انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز به ساحت پیامبر اعظم را محکوم کردند.
خدا هیچگاه دوست و حبیب خود را که دنیا را به خاطر آن آفریده فراموش نخواهد کرد. در آینده نزدیک خواهید دید که خدا چگونه از کسانی که به حبیب خدا یعنی رسول الله توهین کردند انتقام خواهد گرفت.
پیامبر اکرم سرور بشریت است. اوست که به اسراء و معراج رفت.
سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم.
المتظاهرون هتفوا ضد فرنسا
و تظاهر کنندگان شعارهایی ضد فرانسه سر دادند و نقش این کشور در استعمار کشورهای اسلامی و همچنین جنایات این کشور در الجزایر و مغرب را یادآوری شدند. معترضان تصاویر مکرون و پرچم فرانسه را آتش زدند و از جهان اسلام خواستند با اقدامات اسلام ستیزانه مقابله کنند.
چرا حاکمان کشورهای اسلامی از پیامبر اسلام در برابر این هجمه ها دفاع نمی کنند؟ این واکنش ها واکنش طبیعی خانواده های مسلمانان در دفاع از پیامبر اکرم است.
عائلات مسلمه تقوم وتدافع لن تهزم امه.
تظاهر کنندگان در واکنش به توهین مکرون به پیامبر اعظم شعار لا اله الا الله سر دادند و گفتند ملتی که فرمانده آنها محمد باشد شکست نخواهد خورد.
بسیم به استودیو. راه ارتباطی برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. 30,000-10,35 شماره پیامک برنامه‌مون هستش. شماره روابط عمومی سازمان 162 و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش و همچنین فرکانس شبکه رادیو گفتگو 103.5 مگاهرتز بر موج FM. خب خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. حاجای علیزاده، سوالی که میخوام خدمتتون بپرسم، مهمترین علت عدم اتحاد بین مسلمین و این تفرقه گرایی ها و اتفاق هایی که امروز افتاده، ما باید چیکار کنیم که یعنی مسلمانان باید چیکار کنن که این اتحاد به صورت ویژه شکل بگیره و بتونیم در برابر این اتفاق هایی که میفته یا حرف ها و توهین هایی که میشه بیستیم؟
بله، عرض کنم که همطور که در بحثا دوستان اشاره کردن، ما در این نوبت حالا هرچند محدودیت هایی هست، یعنی به خاطر بحث کرونا و همینطور به خاطر اینکه ما در هفته وحدت هستیم، ایام ولادت نورانی پیامبر گرامی اسلام، به هر حال مسلمین در حال شادی و سرور و اینها هستن، شرایط شاید مناسبی برای عکس العمل های پرشدت و گسترده شاید ایجاد نشده و نیست. لکن این حقیقت رو هم نمیتونیم کتمان بکنیم که ما متاسفانه در جهان اسلام باید بگیم که مجمع الجزایر به هم ناپیوسته هستیم. یعنی الان در جهان اسلام یک سلسله اختلافات و تفرقه های وجود داره. لااقل در یک چنین شرایطی باید اینها کنار هم قرار بگیرن و ما این رو الان شاهد نیستیم. حتی رسانه های دنیا، برادرمون آقای مهرابی اشاره کردن، تا رسانه های ما هم کمتر دارن بهش میپردازن این نوبت. گویا انگار عادی شده این وضعیت، این به اصطلاح عکس العمل ها، اون عکس العمل در خور شأن پیامبر گرامی اسلام نیست. باید همه، من اشاره کردم که مراکز پرقدرت دینی و مذهبی دنیا مثل حوزه های علمیه که البته مراجع بزرگوار ما اکثر عملشون دادن، نهادهای حوزه روحانیت و مسئولین، خب الازهر هم باید الان بیاد وسط و اظهار نظر بکنه، محکوم بکنه و بیاد مقابله. مسلمانان در سایر کشورهای دنیا، اینها الان باید بیان به صورت فعال با مسئله برخورد بکنن. لیکن متاسفانه ما در درون جهان اسلام رنج میبریم از اینکه نمیتونیم بریم سراغ ایجاد بعضی از فرصت ها که بتونیم قدم به جلوتر بگذاریم. خب الان آیا میتونیم وحدت اعتقادی و فکری و دینی داشته باشیم؟ شاید این رو همه بگن که جزء محالات هست، لکن راههایی وجود داره. این کار کیه؟ کار علمای اسلامه، کار بزرگانه که بیان با حذف متفرقات بیان به اون اصول اساسی بپردازن و کنار هم بشینن و بخشی از مشکلات درون جهان اسلام رو با ایجاد وحدت اعتقادی و فکری جبران بکنه.
رهبر معظم انقلاب همطور که اشاره کردید در بیاناتشون اخیراً اعلام کردن که محکوم نکردن بهانه آزادی بیان، این اتفاقی که روی داده یک جور عوام فریبی هستش. در مورد اینم یه توضیحی برامون بده.
بله، حالا من این دو سه بخش رو عرض بکنم، خیلی مختصر عرض بکنم. ما در بعد وحدت فرهنگی و اجتماعی هم ضعیف هستیم، یعنی ما آموزه های فراوان فرهنگی داریم که میتونیم روشون تکیه بکنیم و از